أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في عنصر مذاق الشارع. تقدمت الإشارة إلى تعريفه، بيانه أو حاصله، أن عنصر مذاق الشارع والشعر ما يستفاد من مجموع العمومات و اطلاقات الخطابات الشرعيه و تعليلاتها من ما يبتني عليه التشريع و استهدفه الشارع في تشريعاته. به عبارت اخرى، عنصر و مذاق الشارع ملاک عام مستفاد من ظواهر عدت نصوص الكتاب و السنة و انحاء الدلالات على اساس القواعد المحاوریت العرفیه لا بالتدنی بل قیاس عقلی ظنی. فيبتني أساس مذاق الشارع استفادته على أنحاء الدلالات من الاقتداء والتنبيه والإشارة وسائر الدلالات السياقية التي تعطي الظهور للخطابات. و هنا سؤال يخطر بالبال، وهو انه ما هو الفرق بين مقاصد الشريعه و بين مذاق الشارع. من هنا ينبغي التعرض الاجمالي الى مقاصد الشريعه المستفاد من مجموع كلمات أهل العامة الذين هم الأصل في إبداع هذا العنوان والاستدلال بها والاتكال عليه. المستفاد من مجموع كلماتهم مثل الشاطبي، ابن عاشور ونحوهم، أن مقاصد الشريعة مصالح ومفاسد وحكم داعيه إلى تشريع الأحكام. المستفاد من خطابات الشعر و هذا كلام الشاطبي. و قال ابن عاشور: مقاصد الشريعه مقاصد التشريع العامه هي المعاني والحكم الملحوظه للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها. فعلى اي حال، كل ما استهدفه الشارع الاقدس تحصيلا او دفعا من الملاكات والعلل والمصالح والمفاسد والحكم في تشريع شريعه الاسلام المقدسه وجعل آحاد الاحكام وكل ما يبتني عليه التشريع او منهج التشريع وكيفية الجعل من الأصول والقواعد أو ما يصلح أن يكون دليله حاكما على أدلة جميع الأحكام الأولية هو مقاصد الشريعة. يعني اصل و مقاصد الشریعه، ماهیته ها، حقیقته ها، تتلخص في هذه الجملات الذي الآن قلت. و يتزه من ملاحظة كلمات أهل العامة في تفسير مقاصد الشريعة أن في الحقيقة المقاصد هي الأغراض الداعية إلى جعل الأحكام، وفرق بينها وبين مذاق الشارع، من حيث أن مذاق الشارع عند فقهائنا لفظ مذاق الشارع والشريعه جاء في كلمات أصحابنا يتكل على الظواهر اللفظيه، ظواهر الخطابات، ولكن مقاصد الشريعه ربما يبتني على الأقيسة والاستحسانات ومصالح المصالح المرسله وسد الذرائع ونحو ذلك. لا يعتبر العام في مقاصد الشريعه ان تكون مستواده من الظواهر، لا. ومن هذه الجهه يتضح الفرق بين تنقيح الملاك القطعي والعلة المنسوسه وبين مقاصد الشريعه. نعم يمكن، يعني يصح هذا المعنى، أن يقال مقاصد الشريعة عنصر يشبه عنصر الحكمة في تعابير فقهائنا. تقدم أن الحكمة ليست بعلة منسوسة ولا من قبيل تنقيح الملاك القطعي، بل هي في سلسلة العلل والأغراض الداعية إلى تشريع الأحكام. فمقاصد الشريعة تشبه الحكمة، وبذلك اتضح أن ما اشتهر بين علمائنا الأصوليين علل الشرع معرفاتون ليس مقصودهم أنها من قبيل مقاصد الشريعة، لا، ولا مقصودهم أنها من قبيل الحكمة، لا، بل مقصودهم أن علل الشرع يعني علة الحكم العلة المنسوسة وتنقيح الملاك القطعي ملاك المنقح القطعي الذي يدور مدار الحكم نفيا وإثباتا وحجتون، هذه العلل ليست من قبيل العلة التكوينية في الخارج الحقيقية التكوينية، بل هي موضوعات للأحكام كما سرح به، يعني استفادوا بوضوح من كلام المحقق في المعارج وقلنا كرارا أن الملاك في العلة المنسوسة والملاك المنقح القطعي أن يقع موضوعا للحكم. العلة المنسوسة والملاك القطعي المنقح ضابطتهما أن يقع موضوعا للحكم، بحيث يدور الحكم أداره. علل الشعر يعني هذا، لكن مقصودهم بأنها معرفاتون أنها ليست بعلل حقيقية، بل هي في الحقيقة موضوعات الأحكام. معرفات يعني موضوعات، موضوعات الأحكام، ومعرفات شرعها شرع الشارع الأحكام عليها، رتب الحكم عليها. والحاصل أن مقاصد الشريعة اولا لا تستند الى ظواهر خطابات الشريعه، لم يؤخذ فيها، لا ان جميعها لا يستند الى ظواهر الخطابات، لا، لم يؤخذ ذلك في مقاصد الشريعه، ان تكون مستندتا الى ظواهر الخطابات الشرعيه لم يخص بها ذلك. وثانيا اتضح ان مقاصد الشرعيه ليس من قبيل الان الدائر يعني التي يدور الحكم مدارها، بل هي اشبه بالحكم. خب عرض میکنم خدمت شما نکاتی هست خیلی با اهمیت هست در تعریف مذاق شارع و اینکه فرقش با مقاصد الشریعه چیست، فرقش با خود مذاق شارع با علت منصوص و مستنبطه چیست. اینا مسائل بسیار بسیار با اهمیتیه، بسیار مخصوصا در فقه معاصر دخل شدید دارد این مباحث، چون بسیاری از مسائل مستحدثه فقه معاصر که اینا در خطابات شریعه اینا تنسیس نشده مبتنی بر همین اساس هستند، بر مذاق شارع، بر مقاصد الشریعه، بر ملاک قطعی و نحو ذلک. خب تعریف مذاق شارع که عرض کردیم، میشد گفت که آنچرا که از عمومات و اطلاقات خطابات شرعیه و از تعلیلات وارده در نصوص کتاب و سنت به نحو کلی استفاده میشود که اونها میتواند در حقیقت بیانگر اراده تشریعی شارع باشد در احکام، به گونه ای که مستند باشد به ظواهر مطلقات و عمومات و تعلیلات وارده در کتاب و سنت. بله مذاق شریعه یعنی چی آقا؟ اراده تشریعی پروردگار که مستظهر هست، استظهار شده از ظواهر خطابات شرعیه. این بهترین تعریف برای مذاق شارع هست. و میدونید کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. و مذاق شارع که در تعابیر فقهای ما آمده این حجته، چون مستند است. منتهی مراتب مستند به یک خطاب خاصی برای موضوع خاصی که حکم جلب کرده باشه به این گونه نیست. به انها دلالات تنبیه، اشاره، اقتضا، سیاقیه از تعدادی طائفه‌ای از اطلاقات و عمومات کتاب و سنت، این اراده تشریعیه، این ملاک قطعی برای حکم فقیه استنباط میکند، نه اینکه حکم موضوع خاصی حکم خاصی. این از این قبیل چی آقا؟ نیست. ملاک رو استفاده میکند از مجموع عده از نصوص شارع. این ملاک ماهیتش چیه؟ موضوع حکم خاصیه؟ خیر، موضوع حکم خاصی چی آقا؟ نیست. پس چیه؟ یک ملاکی است که سریان دارد در موضوعات عدیده، در مسائل عدیده سریان دارد. فلذا فقیه میاد استدلال میکنه به این در هر باره‌ای و هر موضوعی که این ملاک میتواند کلی اون باشد، اون میتواند مصداق این کلی چی آقا؟ بوده باشه. خب ما تعابیر زیبایی در اینجا آوردیم، دقت بفرمایید. گفتیم به عبارت اخرى عنصر و مذاق شارع ملاک عام للحکم مستفاد من ظواهر عدت من نصوص کتاب و سنه الداله على ذلك الملاک العام به انها دلالات على اساس القواعد المحاوریه و فهم اهل العرف و القرائن العقلیه و العقلائیه اینا، بحیث ينطبق ذلك الملاک العام على مورد استدلال الفقیه به وضوح. این انطباق انطباق واضحی باید باشد که در نظر اهل عرف شک بردار
نباشد این انطباق. خب اینا اینه مذاق شرعی، یعنی این. و قطعا چنین چیزی از ملاک حجیت چی است آقا؟ برخوردار. قیاس نمیشد مذاق شرع با مقاصد شریعه، با قیاس، با استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه به گونه ای که اهل عامه تعریف کردن. این دقیقا از ملاک همون تنقیح ملاک قطعی میشد. منتش تنقیح ملاک قطعی با این فرق دارد. فرق چیه؟ تنقیح ملاک قطعی این است که یک خطابیست که از بیان شارع استفاده میشد موضوع حکم برای اون خطاب، نه تصریحا به دلالت تنبیه. چون ما این تنقیح ملاک را اگه خاطرتون باشد از قبیل دلالت تنبیه آوردیم، بقیه فقها هم آوردن، مثل اون قضیه که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع رطب به تمر، فرمود ایجف و قالو نعم قال فلا، ایم قصو ادا جفه قالو نعم قال فلا. ازش استفاده کردیم حرمت بیع مثلین به مثل رو در مکیل موزون، از همین ملاک داده. خب این یک ملاک خاصی در موضوع خاصی، ولی مذاق شارع از این قبیل چی آقا؟ نیست. مذاق شارع که اصطلاح دیگه، این اصطلاح همجه که تعریف کردم به اون کیفیته. و از تمام تعلیلاتی که فقهای ما در مواضع بیشمار لا یحصا از مذاق شارع و شرع و شریعت، عادت شارع و طعم فقه و فلان و احمدان، از این عناوین زیادی هست اینا که این معنا را افاده میکند، از کلمات فقها در تمام این موارد استقراء بکنید، شما استقصاء بکنید در این استقراء، متوجه میشید که اینا همه این موارد مستند است به ظواهر خطابات چی آقا؟ شرعیه. مقصودشون اینه، نه اینکه به ظن و تظنی و قیاس ظنی بدون اینکه داخل در ظهورات عرفیه بشد و یا استحسانات و یا مقاصد شرعیه و تعریفی که الان ما خواهم عرض بکنیم. خب در مقاصد شرعیه که عمده آنچه را که مشتبه میشد در میان اون مبانی اهل عامه که استحسان و قیاس و سد ذرایع و مسائل مرسله، اینا بیشترین چیزی که اشبه به مذاق شارع هست و اشتباه میشد بین این و اون و به ما میگن به رخ فقهای خاصه میکشند این رو، خب این همون مذاق، همون مقاصد شرعی است، شما چرا استیحاش دارید که اسمشو نیارید؟ همون مذاق شرعی است که شما میگید مذاق شارع. میگیم نه، این حرف درست نیست. اگه میخواد خوب بفهمید که چرا درست نیست، اول باید ماهیت خود مقاصد شریعه رو ما بشناسیم. من در جلد اول این المدخل الی دقایق اونجا اصلا بحث مستقلی آوردیم راجع به مقاصد شریعه. حاصل کلام این است که از کلمات اهل عامه که در رأسشون شاطبی، ابن عاشور و امثالون باشن استفاده میشد که مقاصد شریعه عبارت است از اغراض و اهدافی که داعیه هست در رتبه تشریع حکم برای جعل احکام، که احکام شرعیه و تشریعاتش مبتنی بر اون هدف است، بر اون غرض است. التفات فرمودید اونا تارتن از ظواهر لفظ ادعا می کنن، اخرى به حکم عقل، فهم عقلا، عقل ظنی، قرینه ظنیه عقلیه که در قیاس برش مبتنیه، به انهای این قرائن میان این اغراض و این اهداف را از آیات میارن. من اینجا آوردم این کلمات این آقایانی که اسم بردیم مثل شاطبی و ابن عاشور و در زیر، ولی که مفسرش در اونجاست. شاطبی بعضی از آیات شریفه قرآن رو اشهاد میکنه که این آیات رو هم اینجا آوردیم، ولکن فی القصاص حیاتون و بعد مثل اون آیه شریفه که بعد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء و آیات مختلفی که هست در اینجا میاره. اون چی که عبارت ایشون هست و ازش استفاده میشه این است که مقاصد الشریعه مصالح و مفاسدی است که ایشون و حکمی است که داعیه هست الی تشریع الاحکام و مستفادت من خطابات الشارع. حالا چگونه استفاده میکنن اون بماند. ابن عاشور مقاصد الشریعه رو به اینجور تعریف میکند: مقاصد تشریع العامه، یعنی مقاصد عامه. مقاصد عامه معنای خاصی دارد، من بیان میکنم معناش چیه. بلا هی المعانی و الحکم، معانی و الحکم خودشون هم تصریح کردن حکمت. این که عرض کردن اشبه به حکمت هست مقاصد شریعه، این از بیان خودشون استفاده میشد. توجه فرمودید. هی المعانی و الحکم الملحوده لشارع فی جمیع احوال تشریع و معظمه ها، نه در یک موضوع خاص که من تازه عرض کردم در فرق بین به اصطلاح مذاق شارع و تنقیه ملاک و منصوص لله که اونو در موضوع خاصی هن، این مذاق شارع نیست و لذا وجه اشتباه هست بین مذاق شارع و بین مقاصد شریعه. این در کلامشون الان اینجا اومده فی جمیع احکام او معظمه ها، نه موضوع خاصی. فی جمیع احوال تشریع و معظمه ها به حیث لا تختص ملاحظتها بالکون فی نوع خاص من احکام شریعه. ببینید این یه چنین عرض عریض اون رو میارن که امنه این سایه افکنده بر جل یا عمده یا بخش معظمی از احکام شرع، میارن هی سریال میدن این رو استفاده میکنن اینطور. خب در مجموع عرض کردیم اونی که از مجموع کلمات اهل عامه و اهل خاصه‌ای که مثل صاحب مثل محقق در معارج متعرض میشد و دیگران مثل علامه هلدی در نهایت الوصول مفصل متعرض میشد، از مجموع علمای عام کلمات علمای عامه و خاصه‌ای که در این مقاصد شرعی ورود کردن این استفاده میشد: کل مستهدفه الشارع الاقدس تحصیلن و دفعن، دفعن یعنی مفاسد رو، تحصیلن یعنی مصالح رو، کل ما استهدفه الشارع الاقدس من الملاکات و العلل و المصالح و المفاسد و الحکم فی تشریع شریعت الاسلام و جعل آحاد الاحکام رو در موضوعات مختلف بر اون چیکار کرد آقا؟ مبتنی میشه این. و کل ما یبتنی علیه تشریع او منهج تشریع و کیفیت الجعل من الاصول و القواعد و الکبریات. خب این حاصل ایشونه و در مجموع من میخوام عرض بکنم که این یک باب خاصی نیست. هدف شارع، چون هدف شارع عنصر اصلی مقاصد شریعه هست، مقاصد شریعه چیزی جز همون هدف و غرض شارع چی آقا نیست که از مجموعی از نصوص استفاده میشد. این هدف و غرض شارع به دو قسم اساسی قابل تقسیمه. یکی هدف اصل تشریع در عمده احکام، اساس تشریع دین، بعثت انبیا، انزال کتب سماویه، تشریع به اصطلاح تشریعات عامه عمومی. خب این یک قسمه، این همون است که بخش معظمی از مقاصد شریعه است که از کلمات علامه چی میشه آقا استفاده میشه. قسم دوم چیه؟ اهداف فرعیه. اونا اهداف اصلی بودن، اساسیه بودن در دین، تشریعات دین. قسم دوم اهداف فرعیه، غرض فرعیه. مثل چی؟ مثل حرمت خمر. چرا؟ لعلت الاسکار، توجه فرمودید. یا بسیاری از احکام که در شرع ما در روایات اهل بیت علیهم السلام تعلیل شده، حرمت علت حرمت ربا مثلا و بسیاری از احکام دیگه که به نحو تعلیل حکمت، تعلیل منصوص مستنبط و بیان حکمت اینا آمده است. اینا هر کدومشون در یک موضوع خاصی هست. اینا اهداف چی هستن آقا؟ فرعی هست. خود اینا دو قسمن، بخشی از اینا که از قبیل حکمتن داخل در همون مقاصد شرعیه اینا میشن که جزء حکم هستن، و بخشی از اینا که از قبیل علت منصوصی میشن، این خودش یک عنوان جداییست و داخل در اون تعریف اونها از نظر ما نمیشه، چون این درش عقص شده در منصوص و تنقیم ملاک قطعی که حتما مستند باشه به ظواهر عرفی خطابات شرعیه. اونا چنین چیزی رو عقص چی آقا نمی کنن. اونا اهمه از خطابات قرائن عقلیه مثل قیاس چطور هست و ظنیه مختلفه اینا استفاده میکنن. بله 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 همه اینها از خطابات استفاده میشه، تارتا اغراض کلی رو از آیات شریف کما اینکه اینا آوردن استفاده میشه، آوردن خیلی نگاه بکنید در اهداف خلقت و در اهداف تشریع دین و اینا همه رو گرفتن آوردن در همین مقصود شریعه. و اخرى نه، مثلا چی؟ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس ان اقیموا الدین. خلاصه اونا آنچه را که از احکام حکومت باشه، اقامه دین باشد، یا فرض کنید که برای حکومت بین الناس باشد، این یک غرض کلی هست و جزء غرض تک تک این معللات در باب قضا حساب نمیاد. البته همه این تعلیلات مندرج میشه در اون غرض چی آقا؟ کلی. مقصودم اینه که هر دو از خطابات استفاده میشن، منتهی گاهی به دلیل دلالت غیر معتبر که داخل در ظهورات عرفی چی آقا نیستن، و گاهی چی آقا هستن، گاهی حکمتن، گاهی علت منصوصه هستن، اینا با هم حسابایشون فرق میکنه. خب اونا رو که گفتیم دیگه، بله دیگه، همه این ها ملاک یک ملاکه، ظهور عرفی متفاهم چی آقا؟ عرفی. مرحوم شهید اول مقاصد شریعت رو ایشون لفظ مقاصد رو میارد به چند پنج قسم تقسیم میکنن. ببینید میگد که ما هو وصلتون الى حفظ المقاصد الخمسه، یعنی کل مقاصد شرع رو به پنج قسم تقسیم میکند، در هر قسمی طیفی از احکام رو ذکر میکند، و هی نفس و دین و العقل و النسب و المال. فحفظ النفس بالقصاص و دیه او دیه او دفاع. خب دارد مثال میزند، استقصا که نمیخواد بکنه. و حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد. و حفظ العقل، که عقلی که خدای تعالی به انسان داده بود بکه وسی و بکه عاقب، این باید حفظ بشه دیگه. اگه این حفظ نشه و مسکر بخوره، خب دریبری و خلاف اونچرا که هست میکرد دیگه. و حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها. و حفظ النسب به تحریم الزنا و اتیان الذکران و البهائم و تحریم الغصب و الحد على ذلك. و حفظ المال به تحریم الغصب و سرقت و خیانت و قطع طریق و الحد و تعذیر علیها. خب اینو پنج قسم کرده، درست آقا؟ یه فقیه دیگه ممکنه بیاد 10 تا مقاصد تشکیل بده، بگه نه این ناقصه، احکام دیگری است که ایشون گفته اونا در اینا گنجانده چی آقا؟ حفظ الارض مثلا آلا. بله بله عرض کردم، اگر تأمل بکند بخواد بیاد از این منظر که اغراض کلی که در او احکام عدیدهی کلیه مندرج میشد، از پنج تا ممکنه چی باشد آقا؟ بیشتر بشد. این یک مطلب شد تا به حال، تعریف مقاصد شریعه، الفرق بینها و بین مذاق و شارع. خب با این بیان معلوم شد که مذاق شارع که ما میگیم، تعریفی که کردیم، با مقاصد شریع خیلی فرق داره، هم در سعه و گستره نطاق مقاصد شریعه و هم در دلیل و طرق استکشاف. اونا عمده چند راه ذکر کردن برای طرق استکشاف مقاصد شریعه، من همه اون رو ذکر کردم در اون بحث مقاصد شریعه، اینجا عمدهش آوردم که عمده طریق مناسبت هست. مناسبت یعنی چی؟ قرینه مناسبت یعنی اون چرا که از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف میتونه مناسب باشه، صلاحیت داشته باشه که در سلسله جعل این حکم قرار بگیره دیگه، حالا چه مستند به زبان باشد یا نباشد، این مناسبت کی تشخیص میده؟ اونا میگن عقل، ولو عقل ظنی، عرف، عقلا، اینا. خب با این اینجا مرزبندی بشه بین ما و اینها، ما میگیم نه، مذاق شارع طریق استکشافش فقط یه چیزه لاغه، و اون چیه؟ ظواهر عرفی خطابات. عقل مگر اینکه عقل قطعی باشه، بدیهی باشه، و الا ظواهر خطابات شرع هست. این عمده ای آنچه راست که فرق ما و اینها در این ظاهر میشه. بله؟ این حرف درست نیست. همینجا در تواتر اجمالی یک حکمی را، یک صفتی را، یک مطلبی را استدلال میکنن از مجموعه روایات که اینا به الفاظ مختلفه، تواتر لفظی نیست که همون لفظ در همه اینا وارد شده باشد. بله؟ اجمالی هم یعنی عرف متیقنی از مجموعه این نصوص چیکار میکنه آقا؟ استظهار میکنه. تمام این تواتر اجمالی و معنوی و کذا و کذا در نظر علمای شیعه، همه اینا از ظواهر عرفی خارج چی آقا؟ نیستن. خب حالا ممکنه در یک مورد مثل تنقیه ملاک قطعی که ما ضابطه میدیم، در یه جایی مثل معلوم امام استدلال بکنه بلا تزلمون و بلا تزلمون، دیگران میگن اشبه به قیاسه. بله اینا دیگه حرفایی است که وقت ضایع کنه. تواتر اجمالی که فقهای محجت میدونن ملاک حجیتش این است که باید در داخل ظواهر لفظی چی آقا بیاد، اگر جایی نیاد ملاک حجیت رو چی آقا نداره. همه فقهای ما قبول دارن، چون در مسائل روایی که تواتر وارد میشد عقل حاکم نیست، توقیفیه، باید اینها از خطابات استفاده میشن، اون زمانی استفاده میشه داخل در ظهور باشد تا حجیت ظواهر شاملش بشد. ظهورم اون ظهور مقصود کدوم ظهور آقا؟ متفاهم عرفی هست. بعد
الان
ما به جای اینکه ملاک بدیم ما هست ارجاع به ظهور عرفی بدیم، خود عرف دلیل ظنیه، انشاءالله این را در اصول باید بخونید بعدن که معلوم شد هنوز متوجه نشدید. ظواهر عرفی به دلیل قطعی منتهی میشد، اینجا جای تقلیبش نیست، دقت کنید آقا، ظنی نیست. عرض بکنم خدمت شما که یکی از اون مسائل این است که توهم این که مقاصد شرعی از قبیل تنقیه ملاک قطعی است. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد این محور بعد یکی از محاور دیگه، این که خلط بین علت حکم و منصوص العله و مقاصد شرعی معلومه. علت غاییه برای کلی تشریع احکام در روایت ما اومده آقا، ولی اینا اون چیزی نیست که حکم در هر موضوعی دار مدار اون چی آقا باشه. مثلا در این روایتی که الان میخونید در معتبر فضل ابن شازان دارد، انسأل سائل فقال اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافائیل لغیر علت ولا معنا قیل له لا یجوز ذلك لانه حکیم غیر عابث ولا جاهل فان قال قائل فاخبرنی لما کلف الخلق چرا اصلا تکلیف شدن قیل لعلل کثیره فان قال فاخبرني عن تلك العلل المعروفه اون علتی که بشر میشناسد و عقلش قد میداد از علت تکلیف چی اونها موجودتون هی ام غیر معروفه ولا موجوده تحققی دارد اصلا یا اینکه نه برای بشر ناشناخته است. قیله بلی یه معروفتون موجودتون، بله اند اهلها، فان قال اتعرفونها انتم ام لا تعرفونها، قیله لو منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه، یعنی همون اغراض اهداف ملاکاتی که تشریع احکام بر اونا چی است آقا مبتنیه، همیش برای بشر روشن نیست، بعضی هم برای بشر روشن چی آقا هست. حتی حضرت میگه منها ما لا نعرفه، ما هم اونا رو چه بسا نشناسیم. بله فان قال لما امر الله تعالی العباد و نهاهم قیل لانه یکون بقاهم و صلاحهم و لا یکون بقاهم و صلاحهم الا بالامر و نهی و المنع من الفساد و تقاصب. اگر امر و نهی الهی باشد بقاء حیات بشری به نحوی که مطلوب خداست تحقق پیدا نمیکنه. این عنصر بقاء الحیات علی النحو المطلوب، این یک عنصر مقاصد شریعه برای اهل عامه هست. این آیا این میتونه ملاک حق در آحاد موضوعات باشد، طرف خودش بیاد با عقل ذهنی تشخیص بدد و بعد حق رو در مدار رو بکند؟ خیر، فرق ما با اینا اینه که این روایت کلی داره میفرماد، اما این نه علت منصوصه نه هیچی، این یک غرض کلی است که سایه افکنده البته بر تمام خطابات شرعیه، اما از قبیل علت منصوصه ای نیست که در هر موضوعی شما واقع حق دار مدار اون هست و خودتون تشخیص بدید. اون کسی که با تشخیص بدهد مصادیق این بقاء الحیات علی النحو المطلوب رو کیه؟ شارع است در خطابات مختلف که قصد به چگونه حرام کرده، بعد همین که در کلام شهید بعضی از اینا اومده بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.